داره میتونه حائز اهمیت باشه و نتایج خوبی را برای تقویت دیدگاه ها و تقویت روابط فیما بین داشته باشه.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش رو میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه اهداف و نتایج سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با افغانستان و زمینه‌های همکاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف است. افغانستان در حال حاضر دچار مشکلات متعددی به ویژه در عرصه اقتصادی است. در این حال دارای ظرفیت‌های بالقوه، معادن و ذخایر زیرزمینی قابل توجه و نیروی انسانی کارآمد است. در بحث مسائل اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران چه انتظاراتی را از افغانستان می‌تواند برآورده کند؟ نظر آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
افغانستان الان زخم خورده 20 سال حضور نیروهای خارجی هست. مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود داره و خلاف اونجایی که غربی ها تلاش میکنن تا اون رو نتیجه دو سه سال اخیر عنوان بکنن، ریشه در 20 سال اشغالگری اونها داره. عدم اقدام اونها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، سیاست های فرهنگی که علیه فرهنگ و تاریخ و تمدن افغانستان در طول 20 سال انجام دادن و رفتارهای سیاسی که به جای رویکردهای بشردوستانه شون اعمال کردن، اون چیزی هم که به هر حال ما شاهد هستیم با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره، اون چیزی که از طرف مقامات طالبان در قبال ایران معمولا مطرح شده، مسئله توسعه مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور، مسئله تامین سوخت برای افغانستان و انتقال تکنولوژی و فناوری از ایران برای بازسازی افغانستان هستش. مؤلفه‌ای که به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم همواره بر اون تاکید داشته. ایران تاکید داره که برای روابط با کشورهای همسایه از جمله در حوزه اقتصادی هیچ گونه محدودیت و مانعی وجود نداره و آماده هستش که تمام ظرفیت های اقتصادی، فنی و تکنولوژی خودش رو به کار بگیره تا بتونه یک مجموعه و یک منطقه از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رو فراهم بکنه. در قبال افغانستان هم به حال این مسئله وجود داره و ایران بارها تاکید کرده که همه ظرفیت های موجود رو برای توسعه مناسبات اقتصادی بین طرفین به کار خواهد گرفت. اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح میشه این هستش که در حوزه صنایع معادن، تجارت، حمل و سوخت، تبادل کالا و تبادلات به حال فرهنگی، بازارچه‌های مرزی، ایران همواره آمادگی اینو داره که با کشورهای همسایه ارتقای روابط داشته باشه. در قبال افغانستان هم میتونه این مسئله محقق بشه.
چه عرصه‌هایی برای همکاری‌های مشترک بین ایران و افغانستان وجود دارد و این همکاری‌ها تا چه میزان بر ثبات و امنیت دو کشور و منطقه تاثیرگذار است؟ بشنوید که آقای موسوی نژاد در این مورد چه نظری دارد.
دو کشور مورد تحریم ایالات متحده امریکاست و از طرفی در زمینه روابط تجاری هم روابط بسیار خوبی را دارند و از طرف دیگر یک نگرانی مشترک در موضوعات امنیت، مسئله توریسم وجود داره که نگرانی های مشترک ایران افغانستان هست و از طرف دیگر مرز طولانی قریب به 960 کیلومتر بین دو کشور و مسئله مهاجرین، انسداد مرزها مسائل مهمی است که میتواند دو کشور همکاری و همپوشانی در مسائل مورد نظر داشته باشند. به نظر میرسه که مسئله تأمین امنیت به دلیل تأثیرگذاری امنیت و عدم امنیت به دو کشور میتواند که موضوعات بسیار مهم همکاری دو طرف باشد. ثبات افغانستان قطعا تأثیر خود بر همسایه خواهد داشت. بی‌ثباتی هم همینطور میتونه موجب بی‌ثباتی در اون طرف مرزها شود. مسئله فعالیت های تروریستی در افغانستان یکی از این موضوعات هست که در صورتی که دو کشور با هم دیگه همکاری داشته باشند به ثبات و امنیت منطقه منجر خواهد شد و همچنین مسائل دیگه که میتونه موضوع گفتگو باشه، خصوص در موضوع تحریم که افغانستان هم مورد تحریم هست و جمهوری اسلامی ایران هم از طرف ایالات متحده تحریم شده، همکاری های مهمی در مسائل تأمین نیازهای دو طرف داشته باشه.
برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان چه اقداماتی باید از طرف مقامات مسئول در افغانستان انجام شود و به چه پیش زمینه‌هایی نیاز است؟ دیدگاه آقای غفوری را در این مورد بشنوید.
نکته اساسی این هستش که ظرفیت سازی های امنیتی در مرزهای دو کشور بشد و های مطالباتی هستش که به صورت مشترک میتونه انجام بشه. روی کرد برای یک نوع اجماع سراسری سیاسی در افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر که میتونه تاثیرگذار باشه بر ثبات امنیتی و اقتصادی این کشور. و مسئله دیگه مسئله افغانستان و پاکستان هستش. به هر حال تنش های اخیری که بین دو کشور ایجاد شده یک نوع تهدیدات امنیتی رو در مناطق مرزی ایجاد کرده. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش داشته تا یک نقشه میانجی رو ایفا بکنه برای اینکه حل این موضوع بشه. کاهش تنش پیدا کردن بین دو کشور افغانستان و پاکستان خودش یکی از مؤلفه های مهم هستش. در مجموع میشه گفتش که تحقق یک شرایط مطلوب امنیتی در مثلث ایران، پاکستان و افغانستان، مبارزه واحد سه کشور با مسئله تروریسم وارداتی و تحرکاتی که دشمنان امنیت منطقه دارن با بهره گیری از گروه های تروریستی برای ناامن ساختن منطقه صورت میدن، رسیدن به یک نوع اجماع سراسری در حوزه تبادلات اقتصادی، اینها میتونه زمینه ساز یک نوع همگرایی گسترده بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان و زمینه ساز یک نوع پایه های مشترک اقتصادی بشه که قطعا برای اقتصاد هر سه کشور موثر خواهد بود. ویژه اینکه واقعا ما شاهد هستیم که کشورهای مثل ایران، افغانستان، پاکستان در شرایط تحریمی و فشارهای کشورهای غربی قرار دارن و اگر بخواد این همگرایی اقتصادی ایجاد بشه قطعا یک نوع مقابله واحد با این سیاست‌های مخرب اقتصادی کشورهای غربی ایجاد خواهد شد.
دو کشور ایران و افغانستان برای تحکیم و گسترش هرچه بیشتر روابط و مناسبات چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟ بشنوید که آقای موسوی نژاد در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
با توجه به این که ایران و افغانستان یک روابط پرچالش و پرتنش را با غرب به خصوص ایالات متحده داره و هر دو کشور تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته و از طرف دیگه سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا به خصوص در قبال فلسطین و کشورهای اسلامی به نوعی سیاست‌هایی است که در نفی و رد از اون دو کشور دیدگاه مشترک دارن، به نظر ما اولین نکته در که درست و عمیق از سیاست‌های امریکا و غرب و از طرف دیگه درک عمیق این نکته که فقط کشورهای اسلامی میتونن در کنار هم با چالش‌ها مبارزه بکنن و از طرف دیگه درک این مسئله که غرب با ابزارهای مختلف و فریبا مسائلی را دنبال میکنن که نیاز به زیرکی و بصیرت داره که در دام تزویرهای غرب گرفتار نشوند و همچنین توطئه‌هایی را که به منظور تخریب روابط دو کشور ممکن انجام بده و انجام هم در گذشته داده، شناخت این مسائل میتونه به هر حال استحکام روابط را به دنبال داشته باشه. و از طرف دیگه استحکام روابط و دیدارها و بازدیدها و تعقیب جدی مسائل مشترک، منافع مشترک و گفتگوهایی است که میتونه برخی از سوء تفاهم‌ها را برطرف بسازه و از طرف دیگه نتایج عملی را هم به دنبال داشته باشه و ما روابط قوی‌تر بیش از پیش داشته باشیم و این نیاز دو کشور هست.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم شنونده باشید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک های ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست که با این شماره از طریق تلگرام هم شما عزیزان می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را به ما ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه ایران اهداف و دستاوردهای سفر به افغانستان را برای خبرنگاران تشریح کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به افغانستان گفت: افغانستان همسایه بسیار مهم ماست و موضوعات و چالش‌های عدیده و منافع ملی بسیار زیادی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. حل و فصل این مسائل از راه گفتگو و به شیوه دیپلماسی یک ضرورت است. عراقچی در موضوع حقابه ایران از رود هیرمند با اشاره به مصاحبه اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست گفت: دولت افغانستان اذعان دارد که بر اساس معاهده برای ایران حقابه وجود دارد و طرف افغانستان به پرداخت سهم ایران از آب رود هیرمند متعهد است. و افزود در خصوص اتباع افغانستان در ایران نیز که یک موضوع مورد توجه اجتماعی است، بحث مفصل صورت گرفت. دولت موجود در افغانستان میپذیرد که مهاجران غیرقانونی باید بازگردند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: افغانستان خواهان بازگشت برنامه‌ریزی شده و آبرومندانه این افراد است، به گونه‌ای که باعث مشکلات دیگر نشود، و در این خصوص هم قرار شد طرح بین دو کشور بررسی گردد و ما به جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت پذیرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گذشته در صدر یک هیئت بلندپایه به افغانستان سفر کرد. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تأکید کرد: حکومت سرپرست فداکاری های مردم افغانستان را فراموش نمی کند. مولوی عبدالکبیر در دیدار با شماری از علمای دین و بزرگان قوم زدران ولایت خوست گفت: مردم افغانستان با اهداف عالی دشمن را شکست دادند. او اضافه کرد: افغانستانی ها در شرایط سخت خدمت بدین را فراموش نکردند و در کنار هجرت فریضه جهاد را نیز انجام دادند. عبدالکبیر همچنین گفت: رهبران امارات اسلامی افغانستان فداکاری های مردم را فراموش نمی کنند و با آرزوی شهدا اشغال پایان یافته و نظام اسلامی در افغانستان حاکم است. گفتنی چندی پیش مولوی عبدالکبیر که شایعاتی درباره نافرمانیش از دستور رهبر طالبان منتشر شده بود، در جمع شاگردان یک مدرسه دینی گفته بود: هیچ کس نمیتواند سران طالبان را از هم جدا کند. عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس گفت: این صندوق در صورت درخواست بانک مرکزی افغانستان میتواند در حفظ ارزش افغانی کمک کند. انورالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس اظهار داشت: تعلیق کمک‌های آمریکا به اقتصاد افغانستان ضربه وارد می‌کند. و افزود: تعلیق کمک‌ها ارزش افغانی را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش بیکاری و فقر در افغانستان خواهد شد. احدی وزیر دارایی پیشین افغانستان بود و در حال حاضر یکی از چهار عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس است و اظهار داشت: سقف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به صورت تخمینی به 1.8 میلیارد دلار می‌رسد که این رقم حدود 15% اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. طالبان در یک هفته اخیر برای ثبات مالی و حفظ ارزش افغانی میلیون‌ها دلار به بازار عرضه کرده است. آنها همچنین با کنترل شدید بازار ارز تلاش کردند تا از کاهش بی سابقه افغانی در برابر ارزهای خارجی به خصوص دلار جلوگیری کنند. اهدی در این باره گفت: بانک مرکزی افغانستان به اندازه کافی دلار در اختیار ندارد و به گفته او مردم نیز به این بانک باوری ندارد تا بتواند با ارزی مداوم دلار ارزش پول افغانی را در مقابل ارزهای خارجی حفظ کنند. و ای تأکید کرد: ممکن است 90 میلیون دلاری که طالبان به بازار عرضه کرده از منابع بانک مرکزی نباشد. او احتمال داد که این پول شاید کمک های بین المللی به افغانستان است که به بانک مرکزی سپرده می شود. احدی همچنین اظهار داشت صندوق امانی افغانستان که 3.5 میلیارد دلار از ذخایر توقیف شده بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا را در اختیار دارد، می تواند در صورت تقاضای بانک مرکزی افغانستان وارد عمل شده و در حفظ ارزش افغانی کمک کند. و اظهار داشت در صورتی که بانک مرکزی درخواست کند، این صندوق می تواند به صورت مداوم در بازار مداخله کند. عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان در سوئیس همچنین خاطر نشان کرد از زمان ایجاد این صندوق میان بانک مرکزی و صندوق امانی همکاری وجود نداشته و طالبان از این صندوق درخواست کمک نکرده است. شهروالی کابل از جمع‌آوری بیش از 3 میلیارد افغانی عواید طی 5 ماه گذشته از سوی این اداره خبر داده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان شهرداری کابل در نشست خبری کارکردها و فعالیت‌های 5 ماه اخیر سال جاری این ریاست را ارائه کردند. نعمت‌الله بارکزی مشاور و نماینده شهرداری کابل در این نشست گفت شهرداری کابل بر اساس نیازمندی این شهر 165 پروژه انکشافی که شامل سرک، کانال و پل هوایی مترو و پیاده رو می شود را در نواحی مختلف کابل پلان کرده است که از این میان شماری از پروژه ها تکمیل و کار روی متباقی آن عملا جریان دارد.
شهرداری کابل 165 پروژه انکشافی امسال در دستور کار خود قرار داد که در حدود 6.4 میلیارد افغانی سرش مصرف می آید و به گونه مشخص تمام این مصارف از عواید داخلی خود شهرداری کابل تمویل می شود. بعد از دوباره به قدرت رسیدن یا دوباره حاکمیت مرسومی افغانستان، شهرداری کابل تا امروز را یک افغانی هم از بودجه ملی و وزارت محترم مالیه نگرفته و تمام فعالیت‌های انکشافی و روزانه‌ای که انجام میشه از بودجه داخلی خود شهرداری کابل است.
آقای بارکزی می‌افزاید شهرداری کابل در جریان 5 ماه اخیر سال جاری بیش از 3 میلیارد و 168 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است و این ریاست در نواحی مختلف شهر کابل 1.6 میلیارد افغانی به مالکین جایداد خساره و حق استملاک پرداخت کرده است.
بحث بعدی که وجود داره در راستای اجرای پروژه ما مسئله استملاک است که الحمدلله شهرداری کابل تنها امسال در حدود 1.6 میلیارد افغانی خساره جایداد برای مردم داده که حق استملاکیشان میشه. اگر بخوایم به طور کلی براتون بگویم در 3 سال گذشته بالاتر از 3 میلیارد افغانی شهرداری کابل برای تمام عزیزایی که جایدادهایشان صد راه پروژه عامل منفعه به شمول سرک ها و کانال ها و دیگر پروژه عامل منفعه بودی که شهرداری کابل اجرا کرده برشان حقوق استملاکی پرداخت شده. یک بحث اساسی دیگه که وجود دارد در بخش اجراتی که شهرداری کابل انجام میده بحث کنترل ساختمان ها است. یکی از مکلفیت های اساسی شهرداری کابلی است که ما شهر را مطابق پلان باید روش بدیم. از این بابت هیچ کس به گونه خودسر حق نداره که در جای دست به عمار ساختمان بزنه. برای تمام کسایی که میخوانند ساختمان سازی بکنند، چی در ساحات پلانی چی در ساحات غیر پلانی، شهرداری کابل اختیار و همچنان آمادگی آب و تام داره که برشان مجوز بدن و اونا هم بر اساس مجوز باید اجرا بکنند.
مسئولان شهرداری کابل همچنان در 5 ماه گذشته برای حفظ پاکیزگی کابل 372,984 تن زباله را انتقال و 207 قلاده سگ ویلگرد را جمع‌آوری و همچنان 78,000 کیلوگرم مواد غذایی و شوینده بیکیفیت را ضبط کرده است. در این مدت شهرداری کابل همچنان در بخش نظم شهری از 1241 ساختمان نظارت و ساخت 34 ساختمان خودسر جلوگیری و 417 مجوز ساختمانی صادر کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آخرین وضعیت همکاری‌ها و تعاملات فنی ایران و آژانس تبادل نظر کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تکرار اراده ایران برای تداوم همکاری‌ها با آژانس در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود بر پرهیز از سیاسی کاری و طرح مواضع غیر سازنده و ادامه همکاری ها در فضای فنی و روبه جلو تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را موظف به حرکت در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود دانست و از مدیر کل آژانس خواست به درخواست‌ها و فشارهای غیر موجه برخی کشورها توجه نکند. گروسی نیز با اشاره به عزم آژانس برای تعامل و همکاری جدی با ایران گفت در چارچوب وظایف و اختیارات خود در راستای ایجاد فضای مناسب در جهت حل مسائل موجود با همه طرف‌ها رایزنی‌ها خواهد کرد. وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا درباره موضوعات دوجانبه، مذاکرات هسته‌ای و تحولات منطقوی تبادل نظر کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به تماس تلفنی دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا با تشریح مواضع ایران در خصوص فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول و مبانی خود و در راستای منافع ملی کشور همواره آماده گفتگو بوده است. عراقچی تصریح کرد که این رویکرد جدیدی نیست و در گذشته نیز مذاکرات بر همین مبنا انجام شده است. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر حمایت خود را از برقراری و تمدید آتش بس در غزه و لبنان اعلام کرد و بر توقف جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود جمهوری اسلامی ایران همواره حامی صلح و ثبات در منطقه بوده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین نسبت به هر گونه افزایش تنش در یمن هشدار داد و پیامدهای این اقدامات را تهدیدی برای ثبات و امنیت منطقه دانست. وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا درباره آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه ضمن استقبال از تحرکات روبه جلو اخیر بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک تاکید کردند. پارلمان رژیم صهیونیستی با هدف اجرای طرح الحاق کرانه باختری رود اردن با پیشنویس قانونی در خصوص تملک اراضی این منطقه از سوی صهیونیست‌ها موافقت کرد. پارلمان رژیم صهیونیستی روز گذشته در بررسی مقدماتی با پیشنویس قانونی موافقت کرد که طبق آن به صهیونیست‌ها اجازه داده می شود که نام آنها به عنوان مالکان اراضی کرانه باختری رود اردن ثبت شود. پیشنویس این قانون که گامی در جهت گسترش شهرکسازی در کرانه باختری و الحاق این منطقه است با اکثریت رأی یعنی 58 عضو کنیست در مقابل مخالفت 33 عضو از مجموعی 120 عضو تصویب شد. روزنامه اسرائیلی یدیعود آهارونوت هم در همین رابطه نوشت که این پیشنویس قانون از سوی جریان موسوم به لابی سرزمین اسرائیل به سرکردگی سیمها روتمن و موشی سالومون دو نماینده کنیست ارائه شده است. پیشتر هم روزنامه اسرائیلی معاریف از موافقت کمیته وزارتی رژیم صهیونیستی با پیشنویس قانونی که به صهیونیست‌ها اجازه تملک اراضی در کرانه باختری می‌دهد خبر داد و نوشت که چنین قانونی گامی ضروری در مسیر الحاق کرانه باختری است. تصویب پیشنویس این قانون در کنیست در حالی است که اردوی رژیم صهیونیستی از روز سه‌شنبه گذشته حملات خود را به جنین آغاز کرده است که در جریان آن تاکنون دست کم 12 فلسطینی شهید و بیش از 40 نفر دیگر هم زخمی شدند. و صندوق حمایت از اطفال ملل متحد اعلام کرد در طول 15 ماه جنگ در غزه اطفال بیشترین آسیب را دیدند. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف در بیانیه تأکید کرد اطفال بیشترین آسیب را در جنگ غزه متحمل شدند و نیازمند توجه فوری برای پاسخ به نیازهای فوری تضمین سلامت، آموزش و رفاه خود هستند. یونیسف افزود در چارچوب تلاش‌های مستمر برای پاسخ به نیازهای حدودی 1 میلیون طفل پس از 15 ماه جنگ بیش از 350 کامیون حامل کمک‌های انسانی وابسته به این سازمان وارد غزه شدند. در پایان این بخش خبری خدمت شما اعلام می‌کنم که اذان ظهر امروز در ساعت 12:06:31 به وقت کابل به افق شهر کابل انشالله خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. مشروع خبرها را در ساعت 12 همکارانم تقدیم شما خواهند کرد. روز خوبی داشته باشید.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی با مدت 70 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای صبح پر از نور، صفای قدمت روشن شده ایم از دم و از بازدمت. هرچند سپاس ماز تو ناچیز است، لیکن کم ما و کم ما و کرمت. قسم به سلام که اعلام دوستی خواست. سلام و صبحتان بخیر.
سلام دوست خوب من.
سلام به نشاط و لبخند و امیدی که در دلت موج میزنن.
مردم، من از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام میکنم و امیدوارم که سال خوب به همه شما.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم تان. کمی لحظه آواز نرمش دارم. من
از سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب شما. من هم چون شما کسی کنید کنید و همکاران روی شما روی بار بزن.
زنده باد، زنده باد
زندگی، زندگی،
زنده باد زندگی. در آغاز یک همراهی دیگر تقدیمتان میکنیم برنامه دیگری را که حضور شما صفا بخش این برنامه است. شما خانواده های عزیز در افغانستان، دوستایی که این سوی مرز هستین، مهاجرین عزیز، دوستان خوب ایرانی و هر جایی که شما دوست عزیز و نازنین با هر زبانی شنونده برنامه هستین و زنده باد زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین، صبحتون بخیر.
چه هوای خوبیه، منو بارون و نسیم توی این دقیقه ها به سپیده میرسیم. تو همین دقیقه ها توی پاییز و بخار
خب اولین سنگ بنای یک فرصت دیگه از زندگی محکم و بجا انشالله میگذاریم و خیلی هم زیبا و لحظه های خوب. همکاران ما هم حاضر هستن در برنامه.
من زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار فواد بهنودی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی، دیگر کارشناس ما دکتر محمد نبی احمدی در بخش پزشک ما، فرشته خالقی کارشناس مهارت‌های آشپزی، گزارشگر شیما وفا. خب چی گپا، چی خبرها، چه حرفای میشنوین از این طرف او طرف، این طرف او طرف؟ و بله، حرف‌هایی که میشنویم، حرف، خود حرف و بخصوص حرف مردم. امروز در مورد حرف و سخن با شما صحبت میکنیم و موضوع هفته هست اصلا.
به نظر ما گفتن و شنیدن، فهمیدن و فهماندن شاید تونه یک تعریفی باشه برای گپ و سخن.
سخن گفتن در واقع وسیله ارتباط بین ما انسان ها با یکدیگر، تا اینکه بتونیم از طریق ازی گوشه‌ای از مشکلات خود حل کنیم، با همدیگه همدردی کنیم، از حال یکدیگر با خبر بشیم و بتونیم که زندگی خود با این شکل بگذرونیم.
خب ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. پیامک در افغانستان به شماره 0794-717-1744، در ایران 3800-226، شماره اختصاصی برنامه 0905-300-689، سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم،
آمدی صفا، آمد با تو روز عاشق، آمد با تو
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن مادر است.
لیلی شیری گوبو خونی گودار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله می
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
خب رسیدیم به لحظه هایی که با هم کلامی و هم سخنی و هم صحبتی با شما دوستای عزیز بگذره، از عمر ما حساب نمیشه، زیباست و بر ما ارزشمند است. خود همه فکر کردن و حرف زدن، چیزی که منجر به خلق میشه، خلق کلام. خوش به حال کسایی که فکر میکنن و سنجیده حرف میزنن. این حرف و این کلام خیلی مهم است، چیزی است که خدای مهربان بهش قسم میاد کرده، با کلام و با قلم و بله دیگه حرف. این هفته ما هم حرف میزنیم و شما هم حرف میزنین و نتیجه ها و لحظه های خوب خوب ازش میگیریم. حرف ما، حرف شما و حرف مردم. خب خوب دقیق میشن که باش ببینیم که چی میگن. اینمی عزیزی که رفته پشت بلندگو، ببینیم که چی میگه، چطور کلمات ردیف میکنه، کنار هم میچینه، شفاف و روان گپ میزنه یا نه. اما تو گیج کننده، خیلی کلی، نامفهوم، مبهم، چه قسمی گپ میزنه؟ آیا خوب موضوع رو پرورش میده و میتونه با مخاطب ارتباط برقرار بکنه یا نه؟ اینا چیزاییست که کسایی که خوب فن بیان یاد دارن دیگه از عهدهش برمیان، تسلط دارن. ای که بتانی با مخاطبت خوب حرف بزنی، او را جذب سخنت بکنی، گنگ و پیچیده حرف نزنی، دقیق و بجا حرف بزنی، حاشیه نروی و خلاصه که بتانی از طریق زبان خوب ارتباط برقرار بکنی، خوب سخن و کلام را جاری بکنی بر زبانت. خب کسایی که با زبان مادری حرف میزنن و در کشور خود زندگی میکنن که خب طبیعتاً تا حد زیادی میتونن تفهیم و تفاهم بکنن، اما کسایی که از کشور خارج میشن ناگهان میرن در کشور دیگه ای که با زبان دیگه ای صحبت میکنن، مهاجرت میکنن و بله دیگه اونجاست که این تفهیم و تفاهم، این قدرت کلمات و اینکه کلمات بیشتری را یاد بگیرن و بتونن مفاهمه بکنن با جامعه مخاطب خودشان، خیلی برشان ارزشش شناخته میشه بیشتر. بله دیگه زبان وسیله تفهیم و تفاهم است.
یک سخن تاثیرگذار باید با ژرف، پر از احساسات، پر از عواطف باشد تا بتواند روی انسان، روی روان انسان تاثیر مستقیم داشته باشد. گاهی اوقات حرفای بارزش، حرفای تاثیرگذار، مشوق و مانی کننده انسان ها از بعضی کارها می باشند.
خب بگوین که شما چقدر اهمیت میتین به کلماتی که میگین، به حرفهایی که با دیگران میزنین. بعضی وقتا شده دیگه در یک جمعی قرار گرفتی میبینی که یگان تا نه همه یگان تا، به قول معروف شامل همی ضرب المثل میشه که میگه چشما را بسته کده و دان آواز و هر چیزی میگه و متوجه نیست که چه کلماتی میگه، چقدر به اطرافیان آسیب میزنه، چقدر به دیگرها توهین میکنه، چقدر بی احترامی میکنه. وای 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 وای، دور باشه از جمع ما. خب بگوین که چه حرفای شما میزنین، چه حرفای میشنوین و اصلا اینمی حرف مردم، اوه امان از حرف مردم چقدر به زندگی شما تاثیر میگذاره. شما خودتان فرصت میتین که این حرفا رو خیلی رویش تعامل و تعمق بکنین. بشنویم از شما جان وفا در حرات.
به نام خدای پاک و بی‌نیاز و سلام و صبح شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه بخیر. امیدوار هستم که سالم و سلامت باشین و روز و ایام خوبی را سپری بکنین. با ما همراه هستین در بخش گزارشی ما. تشکر میکنم و تشکر از شما همکار عزیزم در استودیو. میشنویم و میبینیم که یکی از شهروندان محترم هرات در نخستین صحبت و مصاحبه ما چی نظراتی دارن. صبح شما بخیر و تشکر میکنم که با ما صحبت میکنین. از فرصت شما ممنون هستیم. معرفی داشته باشین.
غلام فاروق رسولی هستم، باشنده شهر هرات هستم.
سلامت باشیم آقای رسولی، خوشحال هستیم که شما را در این گفتگو با خود داریم. میخواییم از تجربیات شما در رابطه به حرف مردم ما و شنونده های ما بشنویم که خود حرف یا سخنان مردم در زندگی همه ما چی جایگاهی میتونه داشته باشه و نظر شما در این باره چی هست؟
به نظر ما حرف مردم مغزر چیزی نیه که آدم زخواسته باشه زندگی کنه با خاطر حرف مردم. انسان خوده و اشرف مخلوقاته، مگر خود تفکر داشته باشه و از فکر خود خوب کار بگیره. انحال هر کاری که میکنه بالاخره مگر از مفکوری خود خو استفاده کنه، چه در حساب اقتصادی، چه در حساب فکری، چه در حساب درسی، چه در هر زمینه اجتماعی باشه. یک داد نگن که فلانی چرا پول داره ما پول نداریم. شاید خدا برای از لیاقت دیده برای از پول داده، یا بعضی کسا نگه میکنیم خداوند او رو ماه امتحان کنه تا چی حد ببینه که او بردبری داره که در مقابل بیپولی مثلا سرخ و خم نکنه. میگه به هر حال مگر همیشه هوش داشته باشه، فکر خود داشته باشه، مسائل اقتصادی رو در مد نظر نداشته باشه، کار خود خود کنه، به گپ مردم موقع توجه نداشته باشه، زندگی خود داشته باشه. کمال همینطور که رودخانه آب در حال جریان است، زندگی هم همینطور در حال جریان باشه.
و در رابطه با قضاوت مردم جناب رسول صاحب چی میگیم؟ به ظاهر نگاه میکنن و قضاوت میکنن و حرف میزنن و باطن قضیه را نمیدانن. در این باره چی گفتنی و صحبتی دارین؟
خیلی کسای نگاه میکنی لحاظ اقتصادی بسیار بالا هست، مردم ظاهر نگاه میکنن ولی ساختمان خوب داره، موتر خوب داره، ظاهر خوبه ولی در باطن مشکلات خود داره، مشکلات با فامیل خود داره، به فامیل خوب به بچه ها خود اینا رسیدگی نمیکنه، بیشتر در سفره. ولی بعض کسا هست که بالاخره همون مدد معاشه که داره، ولی اگه الاز اقتصادی هم ضعیفه، الاز کارم ضعیفه، ولی در کنار فامیل خود نشسته زندگی خوبه، راحت پیش میبره. او کسی که معمولا بیشتر پول داره همیشه تشویش پول خود داره، تشویش اقتصاد خود داره، ترس از این داره که دزد نیه یا او را اختطاف نکنه، همین مشکلات هست. هر چیزی که خدا مقیر و معید داشته باشه همین خداوند اجرا میکنه.
کم گویی و گزیده گویی جناب رسول صاحب یعنی چی؟
منظور اینه که بالاخره کم بگوید سنجیده بگوید، به یک گپ خلاص بشه، پر حرفی هم مدد نمیخوره. بالاخره همون طور باشه که انسان بتونه که همون چیزی که میگه همون عمل کنه، خلاص دیگه.
جناب رسول صاحب یک موضوعی دیگه که میگه حرف دلت رو بگو.
حرف دل ما امینه که هیچ وقت انسان مگر چشمان چشمی نداشته باشه. زندگی مردم با زندگی خود خود مقایسه نکنه، چی فقیر، چی پولدار، چی غیر پولدار، چی درسخون، چی بیسواد، همه چیزی که خدا مقید کرده باشه همه رو پیش بره، خلاص دیگه، همه دیگه چیزی نمیگم.
شما سلامت باشین و باز هم از همراهی شما در این گفتگو ما تشکر میکنم. اوقات خوب و خوش داشته باشین.
زنده و سلامت باشین، موفق باشین. تشکر از مصاحب شما. تشکر.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده و زندگی رو میشنوین از رادیو دری. موضوع ما هم حرف و سخن و گپ، حالا در چند عنوان به کار رفته دیگه. گپ میزنیم، حرف میزنیم، سخن میزنیم، کلامی میگیم، مفهومشان یکیست. در نهایت به ارتباطی اشاره میکنه که انسانها به هم دیگه دارن و خوش به حال کسایی که قدرت یا مهارت خوب ارتباط برقرار کردن رو دارن، قدرت خوب حرف زدن رو دارن و کسایی که هنرمندانه سخن میگن، کسی که شعری میگه یا یک قصه میسازه، یک داستان میسازه، کسی که باز شعری را در قالب یک موسیقی ارائه میکنه و میشه یک قطعه موسیقی زیبا، یک آهنگ زیبا، یک تصنیف زیبا که شما میشنوین و لذتش هم میبرین.
بچه هم بخیده اینو دارستی چی خواستی؟
بخیر چند تا
بخیده
ما آوردیم جاو جاو
ناز بوی من مبادا ناکسان باید کنم با بدان کم تر نیشه ترسم که بد خوید کنم دیوان سان سازه عالم است. بشکند دسته که از دلم سه گیسویت کنم. واسه خلاج بلبلن یا برم سای چمن سبز لغت نزن سر فلک رای 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 نزن. دل مرا حو کدا قلب ما جو جو کدا روز مرا شو کدا. بیا برم رای نزن بیا برم رای نزن بیا برم رای نزن سر فلک رای نزن سر فلک رای نزن سر فلک رای نزن.
خب آهنگی تقدیم به شما فرشته ها، فرشته هایی که دلتان مالا مال از عشق است و عاطفه، با شما هستیم با آرزوی سلامتی و تندرستی و دعوتتان به شنیدن بخش بعدی برنامه.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، وقت شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم، همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، وقت شما هم بخیر و سلامتی.
آقای دکتر احمدی، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و باز پاسخگوی یکی از سوالات دیگه دوستان شنونده در مورد عفونت قلبی پرسیدن. گفتن عفونت قلبی چی هست، چگونه ایجاد میشه، چه علائمی داره؟ میگم این قلبم عفونت میگیره آقای دکتر؟
بله بله، متاسفانه قلبم میتونه که افونت میکنن و دچار اختلالاتی عفونی و میکروبی شود.
بله آقای دکتر، یک مقداری هم بلندتر اگر صحبت بکنین، صدای شما انشالله با کیفیت بهتر با ما خواهد رسید.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که عفونت های قلبی جزء عفونت های شایع در انسان ها نیست،
خدا را شکر،
مخصوصا اونایی که قلب سالم دارن به ندرت ممکن است که مصاب و مبتلای عفونت های قلبی شوند.
بله،
اما خب اونایی که مشکلات زمینه‌ای قلبی دارن اونا بیشتر و زیادتر در معرض احتمال و خطر عفونت های قلبی هستن. اونایی که مشکلات دریچه‌ای قلب دارن
بله.
یا دریچه مصنوعی برای اونا نصب شده به خاطر ایرادی که در قلبشان بوده قبلا، اونایی که از نظر آسیب های مختلف قلبی مشکلات دارن، کاتتر دارن یعنی بیتری یا امو بیس میکر برشان نصب شده
بله.
و اونایی که میگم زمینه های خاصی از مشکلات قلبی دارن باید در معرض خطر هستن. من خدمت عرض کنم که خانم باید بایی شنمندی عزیز خدمتشان عرض کنیم که ببینید قلب ما تقریبا از سه بخش تشکیل شده. یک ناحیه نازک پوشش خیلی قلب است، بودی حفره های بطن و دهلیز و دریچه های قلب که داخل اونا خون میرن و جا به جا میشن و پمپ میکنن برنبه میکنن و کل بدن ما. یک لایه نازکی به نام اندوکاردیوم هست، لایه نازک داخلی است. خود عضله قلب است به نام میوکاردیوم یا میوکارد و کل قلب ما داخل یک مثل یک کیسه، مثل یک خلطه، مثل یک پلاستیک که داخلی چیز باشه، یک پوشش حفاظتی داره. یعنی اوجدار خارجی قلب ما داخل یک کیسه است که به نام پریکاردیوم نامیده میشه. از قلب یک لایه داخلی نازک پوشانده سطح داخل قلب است، دو قسمت های داخلی
بس.
خود عضله قلب است، یک کیسه هم دوربرشی داخلش است که حفاظت میشه. هر سه قسمت ممکن است که دچار عفونت شود. عفونت های قلبی میتونن باکتریایی باشند، توسط باکتری ها ایجاد شود، توسط ویروس ها میتونن ایجاد شود و به ندرت هم ممکن قارچ ها باعث عفونت قلب شود. و هر کدام از این قسمت هایی که من اشاره کردم دچار قلب شود اصطلاح خاص خودش دارد. اگر اولایه پوشاننده داخلی قلب دچار عفونت شود به نام اندوکاردایتیس نامیده میشه. از که خود عضله قلب دچار عفونت شود بهش میوکاردایتیس میگن، میوکاردیت. و اگر او پربو پوشش او به صلاح لایه خارجی قلب که قلب کاملا در داخل خود نگهداری میکنه و حفاظت میکنه
بله.
از سطح خارجی قلب اگر او دچار عفونت شود نامش پریکاردیوم است. عفونت به اتحامش هم پریکاردایتیس میگن
بله.
پریکاردیت. این توضیحات برای دادم که میتونه هر قسمت از این قسمت از ساختمان قلب و تشکیلاتی که من دادم میتونه دچار عفونت شود. باز اشاره میکنم باکتری ها میتونن، ویروس ها میتونن، به ندرت کارچ ها میتونن. افراد کسانی که مشکلات خاص قلبی زمینه ای دارن زیادتر در معرض خطر عفونت ها هستن و کسای دیگه که باز مثلا اینا در معرض خطر هستن برای عفونت قلبی، یکی سن بالا، سن بالای 60-65 سال، بعضی منابع 60 سال میگن، بعضی 65 سال. از این سن بالا خطر مصاب شدن و مبتلا شدن به عفونت قلبی زیادتر است. اونایی که مشکلات بهداشت دهان و دندان دارن، ما ایرا اشاره بکنم که باکتری و عفونت به هر دلیلی در هر قسمت از بدن ما اگر وارد خون شود و این خون با توجیه میده به قلب، اگر این ویروس این باکتری این کارچ و ندرت البته باکتری و ویروس برو در قلب ما جای بگیر و امکان زمینی روش تکثیرشون جا فراهم شود، این عفونت به وجود میاد. پس با توجه به همین مقدمه یکی از بیماری هایی که یا مشکلات خاص بهداشتی مخصوصا که میتونه شایعاً باعث این مشکل عفونت های قلبی شود، عدم بهداشت دهان و دندان است. کسایی که لثه های آسیب پذیر دارن خونی میشه، لثه ها بیری دندانشان مرتب خونی میشه، بهداشت و سلامت دهان و دندان خود حفظ کنن یکی از شایع‌ترین عوامل عفونت های قلبی برمی به بهداشت دهان و دندان است. این میکروب ها از طریق آسیب های لثه و زخم های لثه و بیماری های لثه و بیری دندان و دهان ممکن است که وارد خون شود و از اونجا به قلب برسه. خود بعضی از بیماری های دیگه بدن هم میتونه که به هر دلیلی از دچار عفونت شود، باعث انتقال میکروب و عفونت به داخل قلب شود.
بله،
کسانی که باید در مرض خطر هستند، اونایی که به هر دلیلی یک کاتتر یک لولی به خاطر تخلیه بعضی از ترشحات از در داخل بدن اونها به خاطر یک بیماری کاشته میشه که کدام ترشحات تخلیه بکنم. این لوله هایی که وارد بدن میشه به هر دلیلی میتونه منشأ و راهی برای انتقال میکروب به داخل خون بدن و احتمالا قلب شود. سوند هایی که استفاده میشه، بعضی مشکلاتی داره که سوند ادراری داخل مثانه داشته میشه.
بله.
و این میتونه باعث شود که این مشکلات به وجود بیاره.
بله.
تزریقات وریدی، اونایی که مقرر تزریق وریدی دارن، چون اونایی که در خاطر درمان خود از مثلا چکاری ها و سوزن های تقریبا غیر بهداشتی داشته که غیر بهداشتی استفاده میکنه، میتونه باعث انتقال شود.
بله.
و مهم بحث استفاده تفریحی و تزریقی برای نشه و برای مواد مخدر و اینها.
بله.
اینا هم زیادتر در مرض خطر کسانی که معتاد زرقی هستن، معتاد تدریسی هستن و مواد مخدر را از طریق لب استفاده میکنن و مخصوصا باید که از سوزنهای مشترک استفاده کنن.
بله.
از پیشکاری مشترک استفاده کنن. اینا در مرض خطر هستن.
بله.
بعضی بیماری های روماتیسمی هم زمینه سازی برای
افونت های باز هم یک مقداری اگر بلندتر صحبت بکنین کیفیت صدا بهتر میشه.
بعضی از بیماری های روماتیسمی بدن هم میتونه زمینه سازی برای افونت های قلبی باشه. بیماری به نام لوپوس هست که آرتریت روماتوئید هست و بیماری های دیگه، اینا دو تا شایع هستن ولی خب اینا هم میتونن زمینه ساز باشن. برای بیماری های افونت های قلبی ما به طور کلی اشاره بکنم که علائم و نشانه هایی را که ما بشناسیم ممکنه باعث تب، لرز، خستگی،
بله،
دردهای قفسه سینه، مثلا در بعضی از موارد با نفس کشیدن،
بله،
درد بیشتر میشه در نسبت به چپ و سمت سینه کسی که مصاب و مبتلا باشه. خود خستگی را گفتم، میتونه در بعض افراد برای علائم احساس تنگی نفس برش پیدا شود. بعض افراد ممکن است که ورم یا آماس اندام ها را داشته باشند، مخصوصا پاهایشان آماس ورم بکنه.
بله.
مچ پا یا بجلک پا ممکن است که ورم بکنه.
بله.
ممکن است در مراحل پیشرفته حتی علاوه بر پاهاش کم هم یک مقداری آماس ورم بکنه.
بله.
و در بعضی از مراحل بسیار پیشرفته علاوه بر این چیزهای شایعی که من اشاره کردم برای عفونت قلبی،
بله،
ممکنه ما ضایعات و لکهای خونریزی های زیر پوست داشته باشیم.
بله.
ممکنه یک لکهای قرمز یا قهوه‌ای در کف دست و کف پا ببینیم. زیر
بله.
پوست ناخن‌های دست و پا،
بله،
ما لکه‌های قرمز و سرخ ببینیم. حتی داخل سفیدی چشم ما ممکنه یک لکه‌های قرمز و قهوه‌ای ایجاد شود.
بله.
و زیر پوست ممکنه در هر جای از بدن ما لکهای غیر معمول داشته باشیم. ما باید اینجا اشاره بکنم که هر لکه‌ای که به خاطر شرایط خاصی در بدن ایجاد میشه، سریع ما با فکر مشکل قلبی نباشیم. حتما باید سری علائم اولیه که من گفتم ممکنه در عفونت قلبی باشه، اونا باید باشه که برای با اینها ما باید شک کنیم که نکنه این مشکل مربوط به قلب باشه. باز من میگم مخصوصا کسانی که های ریسک هستن، کسانی که همون شرایط